أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بعضی دیگه طبق راهنمایی وجود مبارک یوسف سلام داره این پیرهن رو آوردند و اثر کرامت ظاهر شد و وجود مبارک یعقوب بینا شد. فرمود من نگفتم چیزی رو من از خدا میدانم که شما نمیدانید. برادرها طلب مغفرت کردند، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. نسبت به حق الناس که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه رنجونده لابد استرضا شده، نسبت به حق الله توسلی حاصل شده است. هم خودشون طلب مغفرت کردن به عنوان توبه، هم توسلی جستن وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که از اینجا جریان توسل در مسئله نیایش و دعا روشن می شود. مشابه اون آیه که خدای سبحان به همگان بشارت داد که اگر کسی گناه کرده است و استغفار کند و به حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرف بشود، حالا یا از زبان حیات یا بعد از زهلت در کنار روزه منورش مشرف بشود و استغفار بکند و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. از اون واستغفر الله واستغفر لهم الرسول جریان شفاعت به توسل تو مسئله نیایش و مغفرت و دعا روشن میشه. اینجا هم همینطور است، یعنی در حقیقت شفاعت است، توسل هست که شما برای ما دعا کنید. گرچه خودشون هم دعا میکردن، طلب مغفرت کردن دینا به وجود مبارک پیغمبر اون است. حضرت یعقوب سلام الله علیه هم توسل اینا رو پذیرفته، به اینا وعده داده که من برای شما استغفار میکنم. و این فعل مضارع هم که نشانه استمرار است برای بخشش گناهان مستمر این افراد در طول این مدت. این افراد یعنی فرزندان وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه چند گروه بودن. بعضی تلیعه امرشون خیر بود، وسط امرشون خیر بود، آخره امرشون خیر بود، مثل از یوسف سلام الله. بعضی ها نه اول خوبی داشتن نه آخر خوبی داشتن. همونا که در تلیعه امر گفتن ان ابانا لفی دلال مبین، همونا هم در اواخر امر گفتن ان که لفی دلال که قدیم. وجود بارک یعقوب رو میرنجوندن، نسبت به او این تعبیرات ناروا را داشتن. آیه 8 همین سوره این بود که عده گفتن لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا فنحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین، آخر هم گفتن ان که لفی ضلال قدیم. اینا در اصلا هم بلقی یا چهندازی میکردن یا این یسر فقط سرق اخون له اون قبل میگفتن، هم اولش هم آخرش و هم وسطشون بیراه میرفت. بعضی ها شاید اگر هم در اوائل امری مقداری تغیان داشتن در اواسط امر دیگه مسئول از طغیان شدن، گفتن به این که قال کبیرهم مگر پدر از شما عهد و پیمان نگرفت و قبلن هم که نسبت به یوسف اون رفتار ناپسند داشتید، فلن ابره الارض حتی یعتنی لی ابی او یحکم الله لی و بقیه الحاکمین. نسبت این برادر با سایر برادرها یکسان نبود، بنابراین فرزندان وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به این دو سه گروه تقسیم شدن. بعضی هم آغازشون خوب بود، هم انجامشون خوب بود، هم بین آغاز و انجام مثل خود است یوسف سلام. بعضی آغاز و انجام و بین راهشون هم یا به زلال مبین گفتن بود یا به چاهندازی و این یسته گفتن بود و مانند. بعضی هم احیانا در اسنای مقدار متنبه شده، یعنی فرزندان سه جور میتوانن باشن، ولی پیغمبر یه جور هدایت میکنه. این همونطوری که باران میبارد بالاخره زمین به زمینه سه جور است، وجود مبارکه یعقوب همرگان را یکسان تربیت میکرد ولی زمینه ها یک جور نبود. فسارت اودیتون به قدره. اونا گفتن یا عوانست فرلن آزنوبنا انا کننا خاطئین. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم تبصر اونها را پذیرفته، فرمود صوفه استغفر لکم و معلل هم شده از خدا غفور رحیم است، هیچ تائبی را ناامید بر نمی گرداند، هیچ مستغفری را خائب بر نمی گرداند و ماند. دیگه از این وسط وجود مبارک یعقوب وقتی که اون پیشنهاد است یوسف دعوت است یوسف دریافت کرد که فرمود و اتونی به اهلکم اجمعین، چگونه تصمیم گرفت، چگونه حاضر شدن، چگونه حرکت کردن این قافله سنگین تا به مصر برسن، اینا را از قرآن نقل نمی کند چون دیگه تاریخ هست نجزه هستن و قصص، فقط این مقدار نقل میکند که اینا حالا وارد دروازه مصر شدن، میخوام وارد بشن. در این که اون سفر سوم که وجود مبارک یعقوب مونده بود و بعد بنیامین رو از دست داد و کم کم در آستانه نابینایی بود، اگر سیدن استیاد یا بعض از مفسران دارن که همه برادرها به مصر نرفتن برای تأمین سهمیه، بعد که بعضی ها موندن بعضی ها رفتن، این بعید نیست، برای اینکه بار اول و دوم که همه رفتن تا سهمیهشون رو بگیرن، مخصوصا بار دوم که خود یوسف سلام الله علیه فرمود اگر چون چه برادرتون رو نیارید لا کیل لکم اندی و مانندون، بذار همگان رفتن. بار سوم وجهی نداشت همه برن، برای اینکه از یک سو متهم به سرقت شدن، خیلی بر من خوشایند نبود، از سوی پدری هم به اون در حد ابیزاز بسر و نابینایی و سالمندی و اینا بود، خب لابد یه دموندن برای نگهداری و نگهبانی این پدر. اگر در بعضی از کتاب‌های تفسیر آمده است که بار سوم همه نرفتن، بعید نیست این تفسیر درست باشد، برای اینکه بار اول و دوم وجهی داشت همه برن، اما بار سوم که همون تهمت قبلی در مصر بود و هم پدر در معرض ابیزاز بصر و نابینایی و حزن شدید و یا آسف آل یوسف گفتن و اینها بود، خب نه بالاخره اون بار که رفتن، یعنی بله بار بعد از اون که آمدن وجود باره که یعقوب سلام الله علیه فرمود به این که فتحسس و برید بگیرید، اینا انگیزه ای نداشتن، برای اینکه این در آستانه ابیزاز بصر بود، از اون طرف متهم به سرقت بودن، دلخوشی نداشتن که همشون برن. بله خب این دیگه واجب عینی نبود که، اینا یه ده موندن دیگه، گفتن ما یه ده میریم یه ده پیش شما هستیم، برای اینکه شما الان محتاج پرستاری در حال ابیزاز عین و این اندوه فراوانی که داری. این اندوه فراوانی که دارید، یا اصطفا یا اصطفا که میگید، اون پسر من از دست دادید، چشمتون در آستانه کور شدن است، یه ادراد باشه از شما پذیرای کنن دیگر. اینا موندن یه درختن، بعید نیست که همه رفته باشن، و بعید هم نیست که یه درخته باشن یه مونده باشن. اگر سرینان استاد رزمان داده بیا، بعض خستران دیگر میگن اینا که گفتن الا کلبی زرال که قدیم بقیه برادرها هستن، این نمیشه نفی کرد، برای اینکه اینا برای سهمیه میرفتن، چرا اینا موندن؟ اینا بار اول دوم رو انگیزه ها رفتن، بار سوم مانعی داشتن، هم مانع داخلی داشتن هم مانع خارجی. اون بار چهارم بود بعد. خب حالا این بار رسیدن دیگه، این قافله حرکت کرد، قافله حرکت کردن به دروازه مصر رسیدن. وجود این بار که یوسف سلام علیه به احترام پدر از شهر خارج شد. خب بالاخره عالی ترین مقام مصر است بعد از مثلا سلطنت، و در کشور بحران زده و قحطی زده مصر الان تمام مسئولیت به عهده یوسف سلام الله علیه است. بالاخره از شهر بیرون آمده به استقبال پدر. شاهد این که از شهر بیرون آمده این است که فرمود فلما دخلوا علی یوسف، نه هنوز وارد مصر نشده، بر یوسف وارد شده. مرموش حضرت از مصر آمده بیرون و منتظر این هم بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چند تا کار کرد. آوا الیه ابویه، یعنی زم الیه ما ابویه، پدر و مادر خودش رو در آغوش گرفت، آغوش گرم و محبت اینا. حالا این معقودت الاب بود، زوجه پدر بود، یعنی مادر حقیقی او بود. ظاهر ابوین اینه که مادر حقیقی بود، پدر و مادر حقیقی. تو بعض از روایات یا تاریخ هست که مادرش قبلا مرده بود و این خاله اون یوسف سلام الله علیه بود که وجود مبارک یعقوب علیه السلام بعد از درگذشت همسر اولش با خاله یوسف ازدواج کرد. علی حال اگر قرینه معتبری باشد، این ابوی یعنی وجود مبارک یعقوب با همسر یعقوب که خاله یوسف است، و اگر قرینه معتبری در کار نباشد، ابوی یعنی پدر و مادر دیگه. آبا الیه ابویه. بعد حرف بعدی و قالت خلو مصر، همون وارد مصر بشی. از اینجا معلوم می‌شود که وجود مبارک یوسف از مصر بیرون آمد به استقبال اینها بیرون دروازه مصر. حالا تا چند وارد شد اونو دیگه آیه نقل نمی کند، همون وارد مصر بشی. از این که قالت خلو مصر معلوم می‌شود که خودش قبلا از مصر بیرون آمده به استقبال اینها، و در بیرون مصر مثلا محدوده ترخص یا کمتر یا بیشتر، اونجا با حضرت یعقوب و این قافله ملاقات کرد و اونها رو احترام کرد و مخصوصا پدر و مادر رو، بعد اونها رو دعوت کرد وارد مصر. مثل این کسی اگه یه شخص عادی باشه از خونه میاد بیرون برای استقبال، خونه کسی که عزیز مصر است همون مصر است. این از خانه خود بیرون آمد به بیرون خانه دم دروازه، که دروازه شهر منزلی دروازه اون سیاستمدار رسمی و مقتدر رسمی اون شهر است. وجود بارک یوسف در بیرون خانه خود از مهمان خود استقبال کرد. بعد به عرض پدر رسون که ادخلوا مصر ان شاء الله آمنی. خب هم امنیت به اونا داد یک، و هم پدر را از امن بودن این فضای قحطی زده آگاه کرد. این دو هم امنیت داد، برای خب مسئول رسمی مملکت بود، هم اونها رو از امن بودن این شهر با خبر کرد. این ناظر به مدیریت تام اوست که کشور این منطقه وسیع باگی چند سال است قحطی داره، خشکسالی داره، گرانی داره، باید سرقت زیاد باشه، راهزنی زیاد باشه، آدم کشی زیاد باشه، ناامن زیاد باشه، ولی ما قدرت الهی منطقه رو امن نگه داشتیم. ما به شما امنیت میدیم، یک احتمال شما کاملا احساس آرامش و امنیت میکنید تو شهر امن است، احتمال دیگر همه اینها به برکت الهی است انشاءالله. چون مادرش یک همسر عادی بود، این نظیر مریم سلام الله علیها نبود که تا اینکه قرآن کریم از او اسم ببرد. که اگر یه زنی هست مریم سلام الله علیها باشد یا هست زهرا سلام الله علیها باشد، تو جریان مباهله و آیه تدهیر و اینا سهمشون روشنه. اما اگه یه زنی عادی باشد خب چه پیامی داره تا قرآن نقل بکنه؟ نه، این مسئول این منطقه است، مسئول این منطقه باید امنیت این منطقه را حفظ بکند. الان مسئولیت به عهده وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. این با دو بیان به عرض پدر میرساند که اینجا امن است. یکی اینکه من مسئول امنیتم، شما مهمان منی. یکی اینکه شهر امن است به لطف الهی ان شاء الله. برای اینکه ما نگذاشتیم تو سالهای قحطی و گرانی حرف کسی در بیاد، اعتراض کسی در بیاد. در اثر گرانی و فقر سرقت هست، آدم ربایی هست، جیب بری هست، آدم کشی هست. خب ما هیچ نداشتیم از این حوادث پیش بیاد. خودمون عادلانه زندگی کردیم، عادلانه هم توزیع کردیم، به مردم هم رسیدیم و رسوندیم. خب دلیل ندارد اونا. حالا گاهی ممکن است این رهزنی پیدا بشود، ولی اصل حاکم بر شهر امنیت است. جریان امنیت برای همه انبیاء علیهم السلام به عنوان اصل مطرح بود. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که سرزمین رو خواستن آباد بکنن، یعنی مکه را، مکه نه تنها دائر نبود، بائر هم نبود. نه تنها بائر نبود، مبات هم نبود. نه تنها مبات نبود، لم یزرع هم نبود، بلکه غیر زیزر بود که قسم پنجم زمینه. غیر زیزر می سنگلاخ. سنگلاخ را که نمیگن مواد، که مواد عده ملکه است، یعنی شأنیت احیا داره. مثل بین راه قوم و تهران این مواده، میشه چاه کند وسیله آب و غیر آب، بالاخره اونجا را آباد کرد. اما جا که سنگلاخ باشه جا برای آباد کردن نیست. جایی را میگوین لم یوزرع که شأنیت زر داشته باشد و مزروع نشه، اما غیر زیزر یعنی شأنیت هم ندارد. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در دو دعا مسئله امنیت رو مطرح کرده، هم در طلیعه ورود که اونجا غیر زیزر بود، اصلا شهر نبود، کرده. هم در طبیعه ورود که اونجا غیر زیزر بود، اصلا شهر نبود، عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا. این دعای اول. بعد وقتی جمعیت آمدند و آب جوشید و جمعیتی آمدند و هذا شده هذا البلد، دیگه عرض نکرد رب اجعل هذا بلدن آمنا، حالا که بلد شد دیگه، بلکه عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا. این دعای دوم حضرت است. در هر دو مقطع مسئله امنیت رو ملحوظ داشت. اینجا هم وجود مبارک هست یوسف سلام داده به برکت الهی روی انشاءالله هم امنیت را برقرار کرد، هم نسبت به این مهمانان محترم تأمین خصوصی داد. اداره مصر در سالهای قحطی با حفظ امنیت یه یوسف میطلبد، کار آسانی نیست. خب بالاخره 7 سال است، بشر غالبشون اینند وقتی گرانی ببینند و قحطی ببینند به جان هم میفتند. لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا. جمال یوسف سلام الله علیه توی محدوده هاست که هم امنیت را هم عدالت را طرز حفظ کرده است که تو این 7 سال واردان احساس سرقت و جیببری و آدم ربایی و اینا نداشته. و ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین و این بس. حالا در خدمت پدر و مادر با صحابت برادرها وارد مصر شدند و ایشون تشریف بردن، ایشون راهنمایی کردند به اتاق مخصوص. بعدم خودشون رفتن تا اینکه این خدمتگزاران این مهمانان رو همراهی کنن ببرن که اینا در اتاق مخصوص استراحت کنن تا خود از یوسف تشریف بیارن. وقتی هست یوسف سلام علیه وارد شدن، همه به احترام سجده کردن. یه سجده مطرح است، یکی این که وجود مبارک یوسف سلام علیه پدر و مادر خود را برد رو تخت اختصاصی خود اونجا نشون، برادرها هم با خودش در کنار پدر و مادر زیر تخت بودن و قصه شروع شد. به قصه از حمد و ثنای هست یوسف شروع شد و هیچ صحبت چاه نبود، بدرفتاری برادرها نبود، هیچ گله و زاری نبود که اینا صدام بد کردن و مانند آن. اون از اینجا شروع می شود. فقالت خلو مصر انشاءالله آمنین. بقیه چیزی شد چند ساعت یا چند دقیقه طول کشید، کدام خدمتگزار اینا را برد تو قصد، تو اون اتاقها، تو اتاق مخصوص جاداد، اینا دیگه حرفای عادی است، اینا دیگه قرآن نقل نمی کنند. نه، ظاهر آیه که نیست. حالا از کجا ثابت می شود این که نهایت از مصر بیرون آمده و به استقبال اینا رفته؟ از این که همون قالت خروج مصر انشاءالله نشان آن است که از مصر بیرون آمده، تجلیل کرده، تکریم کرده. اما قرآن که چیزی از این جهت تعنی اشاره نقل نمی کند که مثلا خدا نکرده یوسف کوتاهی کرده باشد. اما حالا اون هم شما میدید حسن و حسین امامان قاما و قعدا، امامت از نسل کسی دیگه است. ممکنه کسی یه خصوصیت برتری داشته باشد که امامت از نسل او باشد، نه که این مشکلی دارد امامت از این ناحیه نیامده. ممکنه دیگری یه فضیلت برتری را ارائه کرده باشد، نه اینکه این کوتاهی کرده باشد. وگرنه ان الحسن و الحسین علیه السلام امامان قام و قعدا، باید اون کمال برتر را در دیگری جستجو کرد، نه اینکه اینها رو ناقص دانست یا قاصر دانست. خب فرمود به اینکه و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. این چون واو برای مطلق جمع است نه برای ترتیب، این مفید اون نیست که اول اونا سجده کردن بعد وجود مبارکه یوسف پدر و مادر را برد رو تخت شخصی خودش نشون، چون باب این چینه. ظاهرش اینه که وقتی حضرت وارد اتاق مخصوص شدن همه او را احترام کردن، بعد موقع تعارف و نشستن و نشوندن وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه عرض کرد که شما فرمود رو تخت، من و برادرها در کنار شما زمین میشینیم. همین اول یه احترام است، به احترام او برخواستم، بعد هم یکی تحببن یکی تعدبن، پدر و مادر تحببن برخواستن رو محبت، برادرها رو تعدب. بعد موقع نشستن و نشوندن حضرت عرض کرد که شما فرمایید رو تخت بشینید، من و برادرها هم در خدمت شما همینجا میشینیم. این نهایت ادب دیگه. خب و رفع ابویه علی العرش، حالا یا مال واسطه یا با خدمتکاران، بالاخره پیشنهاد داد که شما فرمود رو تخت، ما رو زمین میشین. جریان سجده اگر به عنوان عبادت باشد، این مخصوص ذات اقدس اله است، در هیچ جام استثناء نشده و قابل امرم نیست، چون هیچ چیزی که قبیح است امر تعلق نمیگیرد، چیزی که منکر است امر نمیشود. عبادت برای غیر خدای سبحان عقلن قبیح و شرعن ممنوع، خب نقلن ممنوع. اما سجده اگر الا شیء او شخص باشد یا سجده تکریم و خضوع باشد، اینا دستور میخواد، محظور عقلی یا نقلی ندارد ولی دلیل میخواهد. پس سجده اگر به عنوان عبادت باشد لغیر الله سبحانه و تعالی عقلن ممنوع، نقلن حرام. اگر برای کسی باشد به عنوان تجلیل و تکریم، نه برای به عنوان عبادت، این یک. یا به سوی چیزی یا کسی باشد که اون بشه مسجدون اله، یعنی قبله باشه، این نه من عقلی دارد نه حرمت نقلی، منتها دلیل معتبر میخواهد. جریان سجده برای هست آدم از همین قبیل است، جریان سجده به سوی کعبه از این قبیل است، جریان سجده به سوی صخره قدس از این قبیل است، جریان سجده به سوی یا برای هستی یوسف از این قبیل است. پس سجده اگر عبادت باشد این لغیر الله عقلن ممنوع است، نقلن حرام، مقابل امرم نیست. اما اگر تکریم باشد، تعظیم باشد، تجلیل باشد، منع عقلی ندارد، حرمت نقلی ندارد، دلیل میتلابد. اگر دلیل آمد که اسجد لآدم، در حقیقت عبادت خداست و اطاعت خداست، دارن فرمان خدا را اطاعت میکنن و یک پیامبری را تکریم میکنن. اگر دلیل آمده که شما اینما کنتم فسد ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، که الی کعبه باشد یا الی صخره القدس باشد، به طرف یه سنگ بیت المقدس سجده کنید یا به طرف این احجاری که لا تزر و لا تنفع طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه سجده کنید، این اطاعت خداست. خدای سبحان فرمود به این سمت نماز بخونید، میگیم اطاعت. به فرون شخص احترام کنید، میگیم اطاعت. چون خود پیغمبر وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه در این کار میکند و کار او حجت است، معلوم میشود که جریان هستی یوسف یا در حد کعبه و صخره بود که میشه قبله، یا در حد تکریم و تجلیل بود نظیر سجده برای آدم، نه بیش از اون. و خر رو له سجده کسی نه عبادت و غیر عبادت دیگه، نه کسی که خاضع میخواد بشه، فرشتگان نسبت به هست آدم ظاهر و باطن تجلیل کردن دیگه، همونطور که آدم گاهی بر میخیزد به احترام کسی پا میشه یا به احترام کسی خم میشه، به احترام کسی هم به زمین میفته. این که بعد قبض اینه که گاهی هم برخی از مفسران به تعبیر سیدان استاد نقل کردن که ادب رسمی اونها در تجلیل سجده بود، البته این با ثابت بشه این یه احتمالی است، ولی منظور اینه که تو بحث‌های تفسیری منع عقلی یا حرمت نقلی برای سجده به معنای تکریم یا سجده به معنای استقبال نیست. سجده که ذاتاً عبادت نیست نزیر دو تا چهار تا. بله خب، بله اونها ذلیلانه، اما این خود را در برابر ذات اقدس اله ذلیل می‌بیند که وید کل مبتلا یا ذلیل و که به بافنا که وانند اون، چون در برابر امر خالق خودش است، در برابر دستور خالق خود دارد این کار را انجام میدهد. ما از فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حکم خدا را کشف میکنیم. اگر یه معصومی مثل هست یعقوب سلام الله علیه یه همچه کار را کرده دیگران هم اطاعت کردن، معلوم میشه این کار جایز است، معلوم میشد از اون قسم حرام نیست، از اون قسم ممنوع نیست، از این قسم محبوب و ممدوح و محمود است، یعنی احترام است، یعنی یا قبله است یا تکریم، نه اون قسم محرم. این دلیل نقلی میخواد، محال نیست عقلا، حرام نیست نقلا، دلیل میخواد. اگه دلیل نداشته باشیم که نمیتونم چیکاری بکنیم که. نه از یعقوب که ما نگفتن بگی شما همیشه تأسی بکنید، یه وقت از یه پیغمبر ماست کاری انجام ده، بعد فرمود ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، بعد رسول تأسی داریم. اما این آیه که همچین اتفاقی افتاده، قضیتون فی واقعتین، آیا برای امتهای دیگر هم حجت است؟ او رو دلیل میخواد دیگه. خب و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا. حالا سخنگو وجود بارک یوسف است تو این مهمانی. اولین سخنی که وجود بارک یوسف سلام داده عرض کرد به پدری است که قال یا ابته، که اینا تعبیر عاطفی هم هست، ابته هازا، یعنی این که شما و همسرتون و این 11 برادر در برابر من خضوع کردید، تأویل و رؤیای من قبلو قد جعلها ربی حقا، نظر شریفتون هست که من در تلیه امر به عرض شما رسوندم. اونجا هم گفت یا ابته اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین، شمس و قمر شما و همسرتونی و این 11 برادر هم 11 ستارن، این 11 ستاره گاهی به صورت عقرب و سرطان در میان، گاهی به صورت میزان و سنبره ظهور میکنن. یه بیان لطیف جناب شیخ اشراق دارد که این حمل و ثور و جوزا و اسد و سرطان و سنبره اینا ستارن، همشون پرفروغ هن، منتها گاهی چینشون، نظم و هیئتشون خرچنگیست میشه سرطان، گاهی خوب است میشه سنبله، گاهی اینها بد تاه میکردن. پیغمبرزاده بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، اهل دیانت بودن، اینا گاهی بد تاه میکردن، گاهی به صورت گرد در میآمدن، گاهی به صورت عقرب استبه خرچنگ در میآمدن. الان که ردیف هم شدن، همون ستاره های زیبایی هم. تا چی جور تنظیم بشن، کنار هم چی جور جمع بشن، شما میرید چند نفر، 5 نفر، 6 نفر یه هیئت تشکیل بدن، همشون آدم های خوبی هم. اما نظمشون بد است، چینششون بد است، برنامهشون بد است، این سرطان کرده. سرطان یه واژه عربی است، فارسی نیست. این بیماری خانم موسوس که خدا انشاءالله پزشکان را به درمان او هدایت کند، از اون جهت که مثل خرچنگ از هر طرف چنگ میزند بهش گفتن سرطان، از دیرباز این بیماری بود. خب چند تا ستاره کنار هم بعد چیده میشوند میشه سرطان، چند تا ستاره کنار هم خوب قرار میگیرند میشه سنبله، میشه میزان، میشه کذا و کذا. این برادرها گاهی سرطان هم، گاهی میزان و سنبول هم، حالا دیگه میزان و سنبول هم، حالا ستاره پرفروغ هم. اون وقت اگر یه وقتی به صورت گرگ در میان که حضرت یعقوب خواب دید یا دیگران خواب دیدن، همون ناهماهنگی است که گاهی انسان ها مبتلا میشون. اون خوابی که در تلیعه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دید که اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمسه و القمره رأیتو هم لی ساجدین، الان ظهور کرده. عرض کرد پدر اگر نظر شریفتون باشه، من در تلیهی نوجوانی هم گفتم یا ابته اینی رأیتو، الان به عرض شما میرسانم که یا ابته هازا تأویل رؤیای من قبلو که قد جعلها ربی حقا. این پیوند آغاز و انجام، اول و آخرش اینه. اما مقداری از وسط داستان به عرضتون برسانم که ما در طی این نزدیک 35 سال یا کمتر رو بیشتر یک در ندیدیم، بر من چه گذشت؟ و از وسط قصه شروع میکند، نه از آغاز قصه. اون آغاز که حسابش جدا بود، آغاز قصهش جریان چاهندازی و خرید و فروش اینا بود، اونا رو اصلا اسم نمیبرد، فقط از وسط شروع میکنه. خدا را شکر میکنه که نسبت به احسان کرده، مرا از زندان آزاد کرده، اصلا سخنت شاه نمیبره. خب این نشان آن است که وجود مبارک یوسف اون جمال ظاهرش با جمال باطنش آمیخته است. اونجا که فرمود انتم شر مکانن، حتما در درون قلب مطهرش گفت نه بیرون، برای اینکه دو تا شاهد اونجاست که اثر رها یوسفو فی نفسهی، یک ولم یبدها لهم، این دو هم با جمله مثبت هم با جمله منفی. فرمود این کلمه را که اونا گفتن این یسرق فقط سرقه اخونده، این رو برای اونا بازگو نکرد، این رو برای اونا نگفت. اما الانم که دارد قصه رو شرح میداد، اصلا سخنت شاه به میون نمی آورد که مبادا اینا خجالت بکشند. بعدم می فرماد بین من و برادرها شیطان دخالت کرده است، نه شیطان اونا رو فریب داد. نفرمود شیطان اونا رو فریب داد، وسوسه کرد، اغوا کرد. فرمود بین من و اونها شیطان دخالت کرد، نزغ کرد، به قصد فتنه و ترفند و فساد وارد شده است. خب اینه میگن جمال و کرامت. وقد احسن بی از اخرجنی من از سجد نه من البیر، یکی و جا بکم من البدو، بدو یعنی بیابان، بادی نشین رو میگن بدو. این که میگن در بدو امر، در بدو امر از در ادبی درست نیست، اون محموز و لام است، بدو امر است که ابتدا میشود، نه بدو امر. بدو یعنی ناقص واوی، از بدا یبدو معنی ظهور است. بیابان را میگن بدو، به بادیه. اونجا نه دیواری داره، نه حصاری داره، نه پرچینی داره، نه مرزی داره. همه اینایی که تو بیابون نشینن بیابون زندگی میکنن بادی هن، یعنی ظاهرن، بادی و ره یعنی ظاهر. اینا رو میگن بادی نشین، اهل بدو. فرمود شما که در خود شهر زندگی نمی کردی، تو روستا به سر می بردی، الان آمدید رو عرش و تخت سلطنت مصر، عزت مصر، این جای شکر است، به حق هم آمدید، مهمان مایید. از روستا آمدید به پای تخت و روی تخت، این احسان دیگه، این عنایت الهی است. و جا بکن من البد، و از روستا به پای تخت، به در پای تخت، روی تخت قرار گرفتی. من بعد ان نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، نزغ اون فشاری که وارد می شود، این درازگوش ها، این حمار ها که بار می برن، اون چربیدار ها برای این که این بار را سریع تر برن، زودتر برن، یه میخی یه سیخی دست اون هاست که به این حمار ها می زنن که زودتر بار برن. این سیخ زدن رو میگن نزغ. گاه شیطان برای این که انسان بار او رو می برد نزغ می کند. فاما ینزغن نک من شیطان نزغن فاستعذ بالله. اگه یه وقتی یه وسوسه‌ای در خود احساس کردی که فرم گناه انجام بدی، بدان این میخ و سیخ شیطانه، این درد این حمار را هل میدهد به طرف گناه، فوراً بگو یا الله. نه دیگه نه، فرما چه کردی؟ در بحث پری روز بود ذکر کرده به این که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میخواد اونها را به استغفار و توبه دعوت کنه. فرمود مگر نان است که یک کسی که شما در چاه انداختی طبق وعده الهی رو تخت آمده است؟ این وعده حقه، این خدا لطیف و رحیم است، این خدا علی حکیم است، بیاد برگردی. لذا صدر و ساقه اون مقطع که در دو سه روز قبل بحث شد این بود که حضرت دارد اونا رو متنبه میکند به توبه و ندامت و استغفار، نه از انتقام خواهی، هیچ چیز سخن از انتقام خواهی هم نیست. خب نه تو قلبش فرمون، تو نفسش نفرمون انتو شر رو مکنن. به این دوست شاهدی که اشاره شد وجود مبارک یوسف به اونها نگفت شما منظرتتون بده. یکی فأثر رها فی نفسهی بود یک، یکی ولم یبده ها بود دو، یعنی این رو در درون خود گفت و افشا نکرد، اظهار نکرد. الانم که موقع قصه گوییست به نقل داستانت اصلا سخن از چاه به میان نیاورد دیگه. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، او حکیمانه کار میکنه، این محکم کاری اوست، حکمت، احکام، تحکیم، محکم، مستحکم، اینا هم خانوادن کار متقن رو میگن حکمت و محکم. این کار محکم را هم با ظریف کاری انجام میداد. این بناها یه استحکامی از در ستون و پایه دارد، یه ظریف کاری هم دارد که اون نقاشی های اوست. لطف الهی برای ظریف کاری های این کاخ هستی است، حکمت خدا برای محکم کاری کاخ هستی است. اونجا که سخن از علیم حکیم است، یعنی کارهای متقن محکم مبرهن میکنه و خیلی هم ظریف انجام میده. خب هیچ کس باور نمیکرد بدون جنگ و خونریزی و مبارزات و امثال ذلك یک کسی که یه روزی به عنوان برده خرید و فروش میشود الان وارد صحنه سیاسی میشود و رو تخت باشد و همه از او تمکین بکنند. این کار ظریف را ذات اقدس اله لطیفانه انجام داد بر اساس حکمت و برای همه هم این کار را میکنند. این ربی لطیفون یه مایشا، خب مایشای او چیه؟ انه هو العلیم الحکیم. معمولا در این گونه از موارد حکیم را بعد از علیم ذکر میکنن. به پدر عرض کرد که شما در طلیعه داستان من که به من فرمودید و کذالک یجتبی که رب که و یعلم که به تعبیر الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل و ابراهیم به اسحاق ان ربک علیم حکیم. شما در نوجوانی که خواستید خوابم را تعبیر کنید از علیم و حکیم بودن خدای سبحان سخن به میان بودید. منم الان بعد از گذشتن چندین سال به عرضتون میرسانم همون خدای علیم حکیم این کار را حق کرده است، این رؤیا را حق کرده است. معمولا علیم قبل از حکیم ذکر می شود، چون حکیم باید حکیمانه کار بکند و این فرع بر علم است. اگر کسی به همه ابعاد و عناصر محوری علیم بود، اونگاه می تواند و می داند که چه چیز را در چه جا قرار بدهد، در کی قرار بدهد، در کدام مقطع قرار بدهد. انه هو العلیم الحکیم. الحمدلله رب العالمین.